أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب بفرمان رفقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی جلسه قبل خب شما عمده بحثتون بحث خیال بود و این خیالم بیشتر توی اون به قول معروف پروسه به صحنه اومدن قلب و بعد شکوفا شدن اون عقل، یعنی با قلب بتونیم تعقل کنیم، معنا کردین خیالا و بعد یعنی تیتر اصلی حرف دادم که خب همسخنی اصیل بود، یعنی متفکران ما نمیتونن یه همسخنی اصیل ایجاد کنن به خاطر اینکه بعد گفتین این گزاره ها نیست، یا ما اولا به تاریخ نگاه نمی کنیم طبق اون آیه، طبق سوره حج اون آیه 46، و بعد وقتی به تاریخ نگاه نمی کنیم اون قلبی که لازمه به صحنه نمیاد. بعد یه بحث خوب این وسط کردیم که خیال این کارا میکنه، یعنی قلب گونه نگاه کردن به تاریخ یا حتی بعدتر، که حالا اینجا سوالم پیش میاد که خیال تو همه یه این سه تا مرحله ای که شما گفتین سرایان داره، تاریخ، قلب و عقل، چون یه همچین مراتبی گفتین به ترتیب باشم توجه کنید. حالا سوال من اینجاست که این متفکران چگونه میتونن خیالا به صحنه بیارن؟ آیا باید خیالا به صحنه بیارن یا نه این ارتباط ما با حقیقت خواه ناخواه منجر به اومدن به صحنه اومدن خیال میشه، که سر نخه ارتباط با حقیقت هم که خب شما دوباره تاریخا میدونین، یعنی بدون اون تاریخ نمیتونیم وارد قلب گونگی و با قلب نگاه کردن میشه. یکی در مورد این توضیح بدین، آیا امکانش هست نه خیال به صحنه بیارن و این اتفاقات بیفته، یا نه هم باید از خود پروسه از اولش تاریخ شروع بشه و این اتفاق بیفته، یعنی نگاه به اتفاقاتی که رو زمین میشه به صورتی خاصی که حالا ارسال مد نظرتون بود و بعد این خیال به صحنه میاد. اگه دومیه یعنی باید به حقیقت توجه بشه و به وسیله تاریخی اتفاق بیفته، این بحث خیال بالخصوص که الان کردین برای چی بود؟ خب چون آدم اینجوری میشه که خب حالا بره خیالا چیکار کنه، مثلا چه اتفاقی باید بیفته؟ این یه سوال رفقا بود. یه بحث دیگه هم این نسبت خوف و رجا با این خیال، ما یه جایی داشتیم قبل تر که شما گفتین این ارتباط گرفتن با حقیقت خواه ناخواهی خوف و رجایی داره، حقیقت در خفا میره و از ما خودش ظهور میده و این خوف و رجایی که ما رو نزدیک میکنه به حقیقت. حالا این با خیال چه نسبت داره؟ یه تعریفی هم در مورد خیال دارین میکنید که خب اگه خیال نباشه ما قلب گونگی، یعنی تجلی نداره حقیقت برامون، وقتی هم تجلی نداره مراتب بعدی پیش نمیاد، نمیتونیم باش تفکر کنیم و تعقل کنیم. حالا نسبت این خوف و رجا با این خیالم اگه نسبتی هست توضیح بدین. فعلا هم
بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم خیلی افق را باید برا خودمون گشوده کنیم تا عقل قدسی در موطن خودش و حقیقت در موطن خیال ظهور کنه. مثلا در قرآن در سوره اعراف ظاهرن من ادام آیه 60 اینا میگه که لا تفتح لهم ابواب السماوات، که برای دی این تیپی که برای خودشونا فکر خودشونا برنامه خودشون جاواز میکنن، ما هیچ وقت آسمان ها را براشون نمیگشای. یعنی خیلی کار میخواد تا انسان آروم آروم به جای اینکه با خودش بخواد همه چی را حل کنه، به جایی برسه که حق براش ظهور کنه. به اعتبار در واقع مالک حق نباشه، مملوک حق باشه. خب شما حساب کنید صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. عمده این بحث اینه که به یه معنا می گشاید جلوی آدم را که منتظر باش، بنگر. مثلا شما در مقام انتظار خیلی سعی نمی کنین چیز ببافید، سعی می کنین که هی حجاب برطرف بشه تا اونچه که منتظرید ظهور کنه. خب این عقیده خوبیش کجاست؟ عقیده انتظار به هر معنا بگیرید، یکی از صورت تامه انتظار وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه است. نه، مؤمن با انتظار زندگی میکنه. اینم خیلی عجیبه، یعنی دائم یه کاری میکنه که اون چه که بناس بیاد بیاد. یه بار این جمله رو عرض کردم که حضرت آقا به این رفقایی که رفته بودن جبهه مردمی رو تشکیل بدن، آقای حاضر آقا حسین آقا یکتا و اینا، گفتدن من مدت ها منتظر شما بودم. یه بار دیگه هم در یه مورد دیگه همینو گفتن. این یعنی چی؟ یه مثاله با که میذاریم تا بیاد. این به این معناست که جایگاه خودمون رو فقط در انتظار قرار میدیم. مثلا میگن یکی علت هایی که انسان ها به نماز شب میپردازن چون میدونن در نماز شب بهتر انتظارشون برآورده میشه، یعنی اون چیزی که دنبالشه اند میاد، حالا چقدر بیاد و اینا که کار میبره. این اول حل بشه که ما در یک ورود فقط رفقا را میاریم. تازه اولشه که خب حالا اون چه که به فهم ما آمد، نفهمیدیم ما، نه اینکه بریم بفهمیم ما. من یه بار اینا بگم، ما یه عقل قدسی داریم که میگم عقل فعال، میخوایم بگم، میخوایم نگم، من کاری به این اصطلاحات ندارم. یه خیال فعال داریم، یه عقل انتزاعی. تکرار بحث است. عقل انتزاعی همین که تلاش میکنیم مسائل را میبینیم، جمع‌بندی میکنیم، زمینم 4 تا 5 تا مطلب دنبال هم تجربه میکنیم، یه نتیجه گیری میکنیم. عقل انتزاعی است، یعنی ما به الاشتراک ها از ما به الامتیاز جدا میکنیم و مطلب داریم دستمونه. اصلا ما تو بحثای دینی کاری به این عقل نداریم، نه اینکه مخالفی ما، این مربوط امور زندگی است. اما یه وقت است معتقدیم یه حقیقتی در عالم بالا هست، یه کاری باید بکنیم این بدرخشد. این عقل است به زبانی، به یه زبانی بگون که ملک است، هیچ فرقی هم نمی کنید. خیلی هم روایت تا ما به هم تطبیق می کنید این دوتا. مثلا اون روایت که میگید که عقل که اومد گفتیم که خب حیا دیگه تو برو، گفت من هر جا عقل است هستم. روایت ها به این قشنگی نمیخوام اصلا واردش بشم. پس یه عقل یک نور مرتبه اولیاست که میدرخشد. خب چقدر میدرخشه؟ به اندازه ای که ما در معرضش قرار بگیریم. این یک. این حالا این کجا میدرخشه؟ ما دو موتن داریم. ما یه موتنی داریم که اسم خودش هم عقله، یه وقت بر عقل ما میدرخشه. این میشه عقل اولیا، این میشه عقل الهی، این دیگه عقل انتزاعی فیلسوفانه نیست. یا همون عقل در موتن خیال میدرخشه، همون عقل است در موتن عقل بدرخشه، ما معانی متعالی دستمون میاد. مثال میزنم، یعنی ملا صدرا فیلسوفی به معنای انتزاعی کرده است،
یا نه معلومه که چیزایی داره که اینها درخشیده است به جانش. من مثال همیشه اینو میزنم، یعنی این جمله بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها یه نوره، اینه که نمیشه فکر کرد اصلا با فکر. بسیط الحقیقت کل الاشیاء، اون بسیط الحقیقه کل اشیاست و هیچ کدوم از اشیاء هم نیست. صد بار دیگه هم شما بگوید بفهمیدم فایده نداره. این یه لمعه و لمحیست الهیه می درخشد بر جان ملا صدرا. بله زحمت کشت. این عقل، عقل قدسیست، صاحبش هم پیامبر خدا صلوات الله علیه. حالا همین عقل یعنی اون نور عقل کل یا عقل فعال که جلوه کرد بر عقل ملا صدرا، صدرا صدرا شد، حالا همون جلوه میکنه بر قلب، بر بگو خیال. حالا میگم یه مرتبه میبینید که ابن سینا میگه رفتم از شهر، میگه حالا میگه یه مرتبه دیدم که پیری را دیدم، حالا سرخ موش به قیافه جوانان و پیران، گفتم تو کی؟ گفت من حی ابن یقظانم. بعد گفتم چرا پیری؟ گفت برای همه تاریخ من حاضر بودم. گفتم چرا جوانی؟ گفت برای اینکه من همیشه زنده ام، حی ابن یقظانم. بعد حالا این کیه؟ این همون عقل صورت خیال، نه اینکه ابن سینا بیرون دید، بیرونی که نبود که. این شخص بزرگ اومده است در همطور که خودش انصافاً شیخ الرئیس خودش تربیت کرده است در تعقل قدسی، یعنی عقلی که ابن سینا میگه اصلش، خودش هم میگه من اینا رو برای عوام گفتم، من حرفام چیز دیگه است، ولی تو دل حرفاش مرمز از اون نور برخوردار است. خب حالا با عقل قدسیش، با عقل زندهش تونسته از قواعد عالم بالا را بگه. خب حالا همون اومده از شده از خیال، که من جلسه دوم سوم بود انگار که گفتم یه روزی ممکنه است ما از بحث خیال صحبت کنیم و نمیدونم حالا آواز پر جبرئیل با هم بحث کنیم، حی ابن یقظان رو بحث کنیم، رسالت تی را بحث کنیم. شرطش اینه که خیال زنده پیدا بشه، خیال پروریده. گفتیم آدمی را فربهی هست از خیال. اینجا شما اصلا نمیتونید فکر کنید، یعنی فکر تازه میبره کارا. همین که بگوی کو، همین کو حجابش میشود، آن حجاب آفتاب تابش میشود. گفت چی؟ گفت ماهیان ندید چی؟ ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. این همینه، هم که میگه کو، میره تو تفکر انتزاعی دیگه، تفکر انتزاعی که توش اینا نیست. عمدنم اون جلسه مثال زدیم، تقویت جلسه قبل ما کردیم، جلسه قبل اومدیم گفتیم به تابلوی انقلاب نگاه کنیم و بعدم تلاش کردیم که بگویم تابلو فقط یه پدید، یه چیز است، رنگ و رنگ و شکل و اینا تابلو نیست، حتی رودخونه تابلو تابلو نیست، کوه تابلو تابلو نیست، یه چیزی است که اون همه اینا هست، هیچ کدوم اینا نیست و شما اصلا دست خودتون نیست، با اون روبرو میشید. اینش چیز عجیبیه که انسان ها به طور طبیعی با حقیقت هر چیزی روبرو میشن، ولی یه وقته که چون غلبه دارد روح سودجویی برشون، به قصد هم میگن اصطلاح جالا اما بگویم خودخواهی، انانیت، مال خودش میخواد بکنه. مثالی که قدیما بنده میزدم، گفتم وقتی میرین صحرا یه گل وسط دشت میبینین خیلی با شما حرف میزنه، آنی که میگون خوبه بکنمش بیارمش خونه، تمام شد. دیگه تمام شد، تمامش رفت. یه چیزی، یه مردهی دست شما آمد که میرندگی خودتون رو ادامه بدید، دیگه رفت. کاری ندارم به این که میاریم یا نمیاریم، خنگم اون یه وقت شما میارید ولی سعی میکنید اونا ایجاد کنید، اما آخرش اون جا که شما یه هویتی دیگه رو باش روبرو میشید، اون گم شده شماست. وقتی این بحثا اینجوریست، یعنی سلوکیست. انسانها اگه مگه شما وقتی میخواید خدا رو پیدا کنید چی کار میکنی؟ یعنی فکر میکنی؟ با فکر خدا پیدا نمیشه. مگه جز اینه که خودتون رو آماده میکنید تا بدرخشید؟ نهایت شما تقوا رعایت میکنید، بیشتر از این کار نمیتونیم، ما واقعا کار نمیتونیم بکنیم. حالا تقوا را از سر تا پاش بگیرید، از عبادات بگیرید، رعایت اخلاق بگیرید، ما بیشتر از این کار نمیتونیم بکنیم. بقیهش رو به عهده خدا میذارید. همین تقوا هم توفیق خداست، ولی یه انسان متقی هیچ وقت به خودش اجازه نمیده که من یه کاری کنم خدا خلاصه بیاد سراغم. نه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. لطف چی؟ مولوی چند به شکلهای مختلف دیگه میگه که لطف و انعام خودت را وا مگیر، ور بگیری کیت جست و جو کند، نقش با نقاش که نیرو کند. مثال از این قشنگ ته که یه نقاشیه که دارن میکشند، یا یقه یه نقاشه بگیرد بگید منو چطوری بکش؟ نمیشه که. لطف و انعام خودت. تو اینجا مگه شما در خداشناسی، خدایابی، نمیاد نسبت دونا با خدا نسبت طلب میکنید، ادب رعایت میکنید تا اون بدمد؟ تو مسئله خیال ما غفلت کردیم، یعنی نمیایم یه کاری کنیم که صورت خیال ما نورانی بشه. برادون بعضن پیش میاد، تو خواب خیلی وقتا سراغتون میاد. حالا خواب خیلی چیزی خوبیه، مثلا برادون گاهی پیش میاد دیگه، حالا نمیدونم به شکلهای مختلف صورتی ببینین، دریایی ببینین، کوهی ببینین. خب اینا چیه؟ به معبر میدی، میگه این دریایی که دیدی مثلا علم و نفس حضوری بود. یعنی در واقع شما سو، یعنی علم و نفس هم اگه فکر نکردین تا خودتون رو بیابید، هی نف کردید، نه تنید، نه اسم دارید، نه خودتون اومد، یعنی عقل کل درخشید بر شما. علم و نفس از این جنس دیگه. خب حالا همین میدرخشه در صورت خیال که میدرخشه صورت میشه. ما اینجا نمیخوایم بحث جایگاه خیال بکنیم، ما فقط در همون حد که بدونید با خیال خیلی میشه با واقعیت ها روبرو بشیم. ما گاهی خیال پردازی داریم؟ نه، عرض کردم تمام اون چه که پیامبر به شکل صورت و ملک میبینه، خب در متن خیال میبینه. این جمله مشهور فارابی رو زیاد شنیدین، ولی روش فکر کنین. فارابی میگه پیامبرا خیالشان تیز پرواز است. وقتی کسی خیال درست نشناسه فکر کنه پیامبرا خیالاتی هست، یعنی خیالشون میره تا اون عالی ترین مراتب حقیقت رو. همون آنی که قلبشون با فهمشون در صحنه است، خیالشون هم در صحنه است. برای همین به تعبیر حضرت علامه، خدا رحمت کند علامه را، فرمودن که عقلشون میفهمه، قلبشون بهش القا میشه و چشم دلشون میبینه. یعنی همان که جبرائیل میاد عقل میفهمد، به قلب اون معانی القا میشه و صورتش جبرائیلی هم میدن. وقت صورت جبرائیلی همون عقل است و همون چی؟ قلب است. یه چیز هست، همین که میاد یه حقیقت میاد، سه جا را تغذیه میکنه. هم عقل مبارکشون میفهمه، هم قلبشون القابشون میشه اون معانی شعفی براشون پیش میاد، هم که صورت از این خیلی چیزی خوبیه. و میپرسید گاهی تو سلوک مثلا آیا اگر ما شهودمون شهود سوری بود یا شهود سمعی بود، خب مثلا اگه سوری بود صورتی میاد معانیش چی؟ جواب میگیرید که همون صورت معانی هم ازش برمیخیزه. کتاب خوبه مقالات جلد اول آیت الله شجاعی را بخونید، این اشکال اونجا سعی میکنن جواب بدن که همون برای همین آیا یکی شک که نکنه این صورت اون معانی را نده. این نامال کسی هست که از بیرون دارن سوال میکنن. صورت و معنا دوتا نیست، ولی چون خیالشون خوش پروازه میان. حالا حرف ما اینه که در انقلاب اسلامی باید ادب بشیم، جای خیلی خوبیه. خواستم امروز اینا رو یک کمی تو این شماره‌ای که می‌خوایم بخونیم با هم دیگه در میون بگذاریم. خب حالا سوال از شما، سوال زیادی دارن که ما چی کار کنیم. راه‌های زیادی هست. من به این نتیجه رسیدم که اگر جدی رفقا دنبال کنن، جدی معنای خاصی میده، یعنی اولا از اول با ما اومده باشن، وسط را اومده باشن، نمیتونن، پاشون میلنگ. از اول نیومدن، از اول باید وقت بذارن. اینا چیزی نیست که یه بار دوبار، من نمیدونم شما مثل من خسته نمیشید یا شما خسته میشید، من اصلا خسته نمیشم با این چیزا، یعنی حالم خوش میشه. یعنی جای دیگه من نمیخوام برم، یعنی جای دیگه ای نیست. مثلا خب واقعا شما حالا با همین دید حالا مثلا قرآن نگاه میکنیم، یعنی خسته میشی، بستگی دارد که چی بخوای. خب اینه که بحث امروزم تو این وادی است که ما چی کار کنیم. خب به من ممکن است خطاب کنی که خب حالا ما میخوایم بالاخره به یه جایی برسیم. من به این نتیجه رسیدم به اون جایی که میخواید برسید امروز از طریق انقلاب اسلامی به خیلی 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 اون جایی که میخواید برسید و خیلی ها حسرتش خوردن و نرسیدن میشه رسید. شرطش همینه که خودم بالاخره تو برای تأکید میکنم من نگاه کردم اون راه ها را، سنم اقتضا کرده است، بالاخره توفیقی هم به لطف الهی بوده است. بعد از اینا حس میکنم که میشه اون راه ها رو که راه هاست، نومید هم مباش کرندان جرعه نوش، با یک ترانه به منزل رسیدن. این ترانه امروز انقلاب اسلامی است. با این دید خودم نظرم است میتونم با شما صحبت کنم. حالا خودم شماره چیز رو نگاه کنید، اونا دیگه حل است. ببینید شما اگه نسبت دونا با حقیقت چه در عقل و چه در خیال شکل دادی، دائم در خوف و رجایید. اصلا نمیشه بی خوف و رجا زندگی حقیقی کرد. همواره هست و نیست. یعنی همون حی ابن یقظان جناب بفرماد خواجه شیخ الرئیس، خب این اومد و رفت، بقیهش را داشتیم تو متن، بقیهش را باید باش زندگی کرد. یادتونه یعنی نکته مهمی تو متنای قبلی بود که بعد که رفت راه می گشاید. خیلی تعبیر درسته، واقعیه. یعنی ناچیزه اینست که من بگم و شما یادگیرید، ناچیزه ایست که در خودتون میابین. در این شماره که میخواین با هم انشالله کار کنیم، میخواین بگون شماره 37 طبق جزوه، میخواین بگون شماره 39، ما همه بحثمون اینه که اگر رابطه دون رو با اون بحثی که ما وسط میاریم به نام انقلاب اسلامی درست شک بدید، یعنی وجودی رابطه برقرار کنی، هزار زاویه برادون میگشاید و هر چه زاویه بگشاید تازه شروعی است برای اینکه زاویه‌هاشو بگشاید. دائم در انتظاریم، در ارتباطی حوصله سر بره و تکرار اینا. حالا عکسش کنید، یکی بیاد مثلا چند جلسه بگه که بریم اینم ناچی میگن، نتوند ارتباط برقرار کنه، میگه آقا اینا از اول تا آخر یک کلمه میگن که انقلاب اسلامی خوبه، واقعا ما سر تای حرفمون یک کلمه هم بیشتره. حالا فوق، حالا بیا سر قرآن، از خب قرآن که نوره، هم همش یک کلمه است خوب باشی. و چرا میگن تدبر کنید، معاشقه کنید، مرتبط باشید؟ خب برای اینکه این حقیقت حقیقتی است که هی زاویه بعد از زاویه ظهور میدهد. افضل العباده اندمان و تفکر فلا، بالاترین عبادت تفکر فلا است. این چه تفکر است؟ آره این مسئله را فقط یادتون باشه که رجوعتون رو باید درست کنید یا حساس بشید، نگهبان رجوعتون باشید که این رجوع وجودیست، حضوریست، مفهومی این آگه باشد که چیزی گیره ما نمیاد که ملال آورم میشه دیگه. جلسه اول و دوم یه خود رو اینا تأکید شد، انشاءالله طور نیست باز برگرد. شماره 37 یا 39 میگه چگونه میشود انقلاب اسلامی نسبت به ما به غایت قرب در آید. یعنی هست، چقدر بتونیم که رابطه باش برقرار کنیم، غایت قرب. از همین جا کلی سوال پیش میاد، مگه قرب و بعد دارد این موضوع که ما به غایت قربش باید در آن؟ خب این سوال است. آیا انقلاب اسلامی به جهت پیش فرض‌های ما در نزدیکی به ما مقاومت نمی کند؟ چرا می کند؟ خب ما مجال بهش نمیدیم که اون بیاد، ما براش تکلیف معلوم میکنیم. یه بار دیگه هم اینو گفتم، بدترین آدم ها اونان که میخوان برای انقلاب تکلیف معلوم کنن. این اینه اینه که بخوایم برای قرآن، مرتبه بالاتر از انقلاب اسلامی قرآن، ما برای قرآن تکلیف معلوم کنیم، چقدر خباست میاره. خب اگه انقلاب اسلامی اراده الهی است، از همون جنس است، فقط در ذیل قرآن و اهل البیت اومده. میگه نه، مقاومت میکنه. بدتری ظلم به واقعیت آن است که آنچه به ذات انقلاب اشاره میکند را توصیف واقعیت انقلاب ندانی. اینا خیلی سخته است. خب میگم انقلاب چیه؟ انقلاب اسلامی هیچی نیست الا این که یه چیزاییست اشاره به انقلاب اسلامی کنه. همین، یعنی اون چیزایی که اشاره به انقلاب اسلامی میکنه همون انقلاب اسلامیست. حالا من مثال خدا را نارنین که از چه جهت این مثال را میزنیم، اگه نگفت خاک بر فرق من و تمثیل من، از اون جهت که داریم به نور اسماء الهی رجوع میکنیم مثال میزنم. خب شما حساب کنید واقعا خدا چیه؟ فرعون سوال کرد از حضرت موسی، ما رب العالمین؟ رب العالمین چیه؟ خب علی القاعده باید مثلا حضرت موسی یه تعریفی میکرد، گفت اون که آسمان و زمین رو خلق کرده است، اون که نمی همش. فرعون فکر بول گرفته است. نه، فرعون حماقتش رو ثابت کرد. خدا رو که نمیشه تعریف کرد، خدا رو به اشاره کرد به آثارش، تموم شد. بهترین جوابی که تو دنیا میشه به این سوال داد همونه که حضرت موسی علیه السلام داد، که اون که خالق آسمان و زمینه، اون که رب المشرقین و المغرب، تعبیرهای حضرت بود. چقدر حضرت موسی موفقه. خب این سوال کرده خدا چیست؟ اون داره میگه اونی که این چنین هست. ببینید جواب چیست را که نمیشه چیست داد در مورد حقایق، که بله این لیوان چیست، یا اصلا از ما بپرسن لیوان چیست، خب ما میتونیم یه تعریف بکنیم، آقا یه چیزیه که نم ظرف آب میتونه باشه، ببین به اسلام میگن جنس و فصل براش تعریف کنیم دیگه، در یه مشترکاتی و یه مثلا میگم انسان چی، حسن چیست، میگم انسانیست که مرد است، یعنی مشترکات انسان فصلا براش، ولی در مورد چطوری؟ در مورد خدا فقط میتونید اشاره کنید به آثارش، رب المشرقین، اونیه که آشرب مشرق و مغرب رو ظاهر میکنه. انقلاب اسلامی رو فقط میشه بهش اشاره کرد. اشارش چیه؟ اینه که آقا 40 سال در مقابل استکبار واسده است. چیه نمیدونیم چیه؟ چیست؟ هیچی نیست، هست. بیچاره اونایی که میخوان، مثلا مصیبتی شده برای دنیا که میخوان چیستیش رو پیدا کنم. همون جلسه اول من عرض کردم که انقلاب اسلامی رو ما در قالب اشارات میخواییم در میون بذاریم. دوباره میخونم: بدترین ظلم به واقعیت، به واقعیت، نه فقط به انقلاب اسلامی یا به همه واقعیت، آن است که آنچه به ذات انقلاب اسلامی اشاره می کند را توصیف واقعیت انقلاب اسلامی ندانی. بگم آقا انقلاب اسلامی را برای ما توصیف کن. جز آنچه انقلاب اسلامی یعنی شنای تبعث، یعنی شنای تبس، هیچی دیگه نیست. انقلاب اسلامی چیه؟ هیچی. انقلاب اسلامی یعنی شهدا، یعنی حججی. انقلاب اسلامی تو یه کاری کن که با اشارات اونا توصیف کنی. دنباله چیه؟ یعنی اینکه مثلا بعضیا بیچارا میگن آقا 30 سال است از انقلاب اسلامی گذشته، هنوز یه تعریف ازش نداریم. مثل اینه که بقا چه وقت خدا هست هر یه تعریفی نداری؟ وقتی خدا که تعریف باشه که دیگه خدا نیست که. مثل نبوت، علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه میگن، مثلا میگم نبوت و وحی میشه تعریف کرد. وحی چیه؟ این جمال محمد صلوات الله علیه و آله. میریم جلو و گمان کنیم اون توصیف توصیفی ذهنی، یعنی ما فکر کنیم که توصیف باید ذهنی باشه، یا این توصیفات ما ذهنی است و نه واقعی. نه، همینه انقلاب اسلامی، همین جلوات هست، همین توصیفات هست، همین اشارات هست. بهتر اینجور بگم، همین اشارات هست و توصیف به وسیله اشارات. شما دقت کنین تا آخر، اصلا من نمیتونم غیر این کارو بکنم. اگه غیر این کارو بکنم انقلاب اسلامی از منظر من میره. مثال زدیم، بگویم آب کو، همین که میگویم آب کو، آب تو آب باشیم، آب بگویم آب کو، خب آب میره از منظر ما، یعنی بعد دیگه با آب ارتباط نداریم در صورت که آب هست. اینجوری میشه دیگه. و نه، این به جهت آن است که تلاش نکرده ایم تا آنجا که ممکن است به حقیقت انقلاب اسلامی نزدیک شویم، و نیز به جهت آن است که با نگاه ابزاری بدان نظر کرده ایم. خوب دقت کنید، این که من میگم این یه سلوکی است که جلومونه. یعنی شما در سلوک سیر الله چی کار میکنی؟ آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش دیدم با دل نشسته روبرو. چی تو شد که دیدیش؟ اونجوری دیگه نگاه نکرد. بسر نگاه ابزاری نکردی، دیدی هست. تا آنجا که ممکن است به حقیقت انقلاب اسلامی نزدیک شویم، باید این به جهت آن است که تلاش نکرده. ببین، یعنی این که هست، ما نیافتیم که نزدیک هست به ما. شما دوباره برگردید، یعنی سلوک اصلا یعنی چه؟ سلوک یعنی بریم یه جای یا بشیم یه جای. بریم نداریم، باید بشیم. خب این بشیم یعنی چه؟ یعنی رجوعمون رو درست کنیم. فقط شما در مورد حضرت پروردگار چه کار میکنید؟ رجوعتون رو درست میکنید، میابیدش. اینی قریب عجیب و دعوت دا. خب اگر که سلوک رو بشناسیم، خب ما حقیقت دورانمون رو چطوری باید باش ارتباط برقرار کنیم؟ خب باید نیست رجوعمون رو درست کنیم. خب اگر رجوعمون رو درست کنیم به چی میرسیم؟ به حقیقت دوران. اگر بخوایم سلوک کنیم چه کار بکنیم؟ رجوعمون رو به حقیقت دوران درست کنیم. دوباره هی ببینین عکسش میگم که میگم یه کار بسیار سلوکی و بزرگی است. خیلی راه‌ها که میشد از طریق عرفان ها رفت، من به این نتیجه رسیدم که میشد از طریق انقلاب اسلامی رفت. یعنی از طریق انقلاب اسلامی بسیاری اون چیزایی که میتونید برید و میابید. این همون معنای یافتن ولایت هست. دوباره روی این فکر کنید، میگن ولایت نداشته باشی هیچی نداری. ولایت یعنی ظهور ولایت الهی در تعینات. تعین ولایت امیرالمومنین مگه نیست؟ یعنی چی علی؟ یعنی حضور خدا در یک سبک و سیاق یک انسان. خب الان ذیل همون حضور خدا در سبک و سیاق یک حرکتی که ما داریم میبینیم بچه ها ما دارن انجام میدن و رهبر انقلاب داره توصیف میکنه روش، حالا توصیف روح انقلاب اسلامی توصیف روح انقلاب اسلامی به خودی خود گشوده شدن افقی است که در جلوی ما قرار دارد. من اینجور میفهمم، خودم هم انگار دارم همین کارو میکنم و هنوز مناسبات زندگی ما با آن شکل نگرفته است. یعنی یه افقی را جلومون میاریم، چون از ما سوال میکنن کو انقلاب اسلام، میگم فقط ما یه افقا میتونیم نشون شما بدیم. هنوز هم مناسباتمون شکل نگرفته است. چرا میریم جلو؟ در حالی که آن را پیشا پیش به ما داده ان و ملت ما را فرا گرفته، مهم آن است که ما به آنچه پیشا پیش به ما داده ان نظر کنیم، زیرا معنای امروز و فردای ما در آن نهفته است. همه اینا تا حدی بحث شده است، بازم باید بحث بشه. یعنی به خودمون رجوع کنیم ببینیم ما باید تکلیف انقلاب اسلام را روشن کنیم یا تکلیف خودمون را با این چیزی که ما رو فرا گرفته است و میبینیم هم که میتونیم باش مرتبط باشیم، میبینیم هم که سراغ ما اومده، میبینیم هم که افقیست که جلو ما گشوده شده است، تکلیفمون رو روشن کنیم. من احدی را نمیشناسم زیر این آسمان که نرفته باشه تو این فکر که تکلیفش رو با انقلاب اسلامی روشن کن. چه خیلی ادعا بزرگی است. ممکن است شما بگوی که مثلا این جمله را من ادعا میکنم، میگم احدی نیست که خدا هدایتش نکرده باشه. شما ممکنه است بگوید که کجا میگو تو؟ مگه تحقیق کنه؟ من هیچ تحقیق نکردم. من چون میدانم خدا حادیست و مخلوقش رو حتما ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، کیرا کل شیء خلقه، هر که را خلقتش بهش داده صداعتش کرده دیگه. من که دنباله تحقیق میدانی نیستم، یه چیزی بالاتر دستم است. مگه خودتون نمیخونید برهان لمی بالاتر از برهان ان نیست؟ لم یعنی چه؟ یعنی از علت به معلول برس. خب این دست منه، خب من با این آیه میتونم فکر کنم، خب راحتم. حالا میگردیم مصداقشو پیدا میکنیم، اونجا هم که مصداقشو پیدا نکردیم یه نقشه ای تو کار است. دارین دیگه تو اون روایت حضرت امام حسن گفتن نه من میدونم تعداد، خب با معاویه هم پدر سوخته، بعد از اون جریان دیگه نشستی داشتم، حضرت فرمودن من هم میدونم تعداد خرماها چند است بدرم. معاویه به این غلامش گفت برو بکن بشماری. حضرت گفتن قبل از این که بعد گفت که یکی کم گفتی، از اردن تو دست غلام هست. یعنی اگه میخواییم تحقیق بشماری میشه یکی کم بشماری، اما وقتی بودش پیش ماست که شمردنیست. داره دیدم میخواهم متوجه باشید، بود پدیده پیش ماست نه آثارش پیش ماست. اشارم که ما میگم اشاره به چیزیست که میشناسیم که پیش ماست. شما فذکر انما انت مذکره چطوری معنا میکنید؟ یعنی پیامبر پیششونه، بهشون تذکر بده. خب اینجا مسئله اراده الهی جمله را ببینید، یخت جمله ظاهرن خب به یه استاد دانشگاه بگون میگه این چه پر روه چون آکادمیش تحقیق میکنن دیگه. و حرف من این بود احدی را زیر این آسمان نمیشناسم که نسبت به انقلاب اسلامی فکر نکرده باشه. چرا؟ چون صورت هدایت خداست. خب حالا فکر کرده است، ممکنه است فکر کرده است و گرفته است، گارودی شده است، بگو اون خانم سرخ پوست توی آفریقا شده است، اون کی بود بچه ایتالیایی پول داره ادوال، چطوری گرفت از اون خانومی که میگفت من رفتم نوار بردارم برم تو پارک بدوم، یه نوار برداشتم که شوهرم ایرانی بود براش آورده بودن، اسم اون خانوما یاده نمید مسال ملاک. ببینید اینا صورت میدانی است برای اینکه شما یخت کتابیت که یعنی منم یقیم راست میگم، اما بنده چه شما کتابیان چه کتانیان یه جای دیگه دارم میبینم که وقتی اراده الهی تنها برای هدایت بشر امروز تنها و تنها انقلاب اسلامی است، اینا میتونیم با هم بحث کنیم. راه دیگه هست؟ یعنی بشر اگر امروز بخواد از استکبار و این تهمتی که غرب به نام داشتن زندگی با سر و سامان به بشر زده است درات، تو جلسه چهارشنبه هم اینا فقط انقلاب اسلام است. اگه یه جا دیگه بود ما میرفتیم، یعنی شما مثلا بودایی رو بگی، خب نمیشه. بودا میشه دالائی لاما زیر نظر آمریکا بودایی میکنه، فرق نمیکنه. بعضیا میخوان مستقل بیچاره بشن، بچه هایی مثلا طالقان، بچه هایی چی هست اینا، آقای نصر اینا، سنتگراها، چی بهش میگون شما؟ خالده، حکمت خالده مثلا. اینا بحث داریم ما اونجا، ما اینا رو نه اینکه نفی کنیم، اما اینا حرفشون است که ما میخوایم خوب باشیم کاری هم به آمریکا نداشته باشیم. این چه خوبی است که کاری به آمریکا نداشته باشیم؟ نمیشه که، یعنی اون نمیذاره شما رو زیر سایه خودش نگر میداره. ببینید بحث بحث وجود شناسی است. خب دوباره جمله نمیخونم، در حالی که آن را پیشا پیش به ما دادن، یه اراده الهی است. بله یه عده‌ای بهشون دادن درک کردن، یه عده‌ای دادن ندرک نکردن نپذیرفتن، یه عده‌ای بهشون دادن دیدن وای اگه بیاد پدر اینا در میان با ما جنگیدن. مگه خود صدر آیات عجیبی تو قرآن داریم اینا، حیفه من وقتش ما بگم. میگه پیامبر اینقدر که بچه‌شون رو میشناسن بیشتر میشناسن تو پیغمبری. خیلی چرا؟ خب وقت شما اونا زود تعبیر میکنین به اعتبار اینکه تو متون مقدس گفتن، یا چرا میگون؟ نه میفهمن که بابا این یه چیزیست از جنس وحیه. خب حالا با این دید، در حالی که آن را پیشا پیش به ملت ما دادن و ملت را فرا گرفته، مهمان است که ما به آن چه پیشا پیش به ما دادن نظر کنیم. حالا من گفتم ملت چون بحث ما بود، من ادعام جهانیه. یعنی من معتقدم ترامپ خوب میدونه که ما چی میکنیم، یعنی بیشتر از خیلی حتی این داخلی ها میدونن که ما چی میکنیم، و میبینید گفتن ما یعنی همه اینا نفی کنی و معلومه نمیذارن. و اونا که دست به دست هم دادن ترامپ رو آوردن سر کار، میدونن چه بلایی ما میخوایم سرشون بیاریم. چه بلایی؟ بلایی این که میخوایم که نباشند. خب معلومه خیلی سخته. بله، زیرا معنای امروز فردای ما در آن نهفته از پیش. اگر حقیقت انقلاب اسلامی را در آن چه به مردم در این روزها، درست میخونم، اگر حقیقت انقلاب اسلامی را در آن چه مردم در این روزها به آن سرگرمن جستجو کنیم به بیراه میرویم. خیلی جمله خوبیه. آقا یه چیزیست که اومده است، دلیلش رو ببینید، زیرا آنچه هنوز بر ما مسلط هست روح غربی ماست و هنوز همه مناسبات ما در تعریفی که آن فرهنگ از آن مناسبات کرده قوام دارن. انقلاب اسلامی فعلا در میان زمین و آسمان قرار دارد، از یک طرف در مأوای آسمانیش مستقر شده و از طرف دیگر در انتظار است تا در جایگاه زمینی خود استقرار یابد، و لذا نظر به انتظار ما دارد تا لااقل در آن حد که آن را میشناسیم فرود آید. خب اینا خیلی بحثای مهمیه. یعنی شما برادر، خب پس چرا باید منتظر بود؟ خب برای اینکه یه حقیقت تاریخی است. میگم پس کو؟ میگم خب برای اینکه هنوز ظهور نکرده در جایگاه آسمانیشه، ما هنوز در مناسبات دیگه‌ای هستیم، ما در عهد با غربیم. تو اون کتاب هست انقلاب اسلامی، عبور از عهد غربی بر همین مبناست. ببینید شما اینا حل کنید. دوباره من این جمله رو میخونم: اگر حقیقت انقلاب اسلامی را در آنچه مردم در این روزها به آن سرگرمند جستجو کنیم به بیراهه میرویم. خب اول ما مسئله را با خودمون حل کنیم. آیا واقعا انقلاب اسلامی حقیقتی دارد؟ 20 سال پیش من وقتی گفتم ذات انقلاب اسلامی، یه دی که حالا بعدم خب خیلی عصبانی شدن، خیلی ناراحت شد. گفتم مگه انقلاب اسلامی هم ذات داره؟ خب خیلی سخت است برای یه دی که ذات، میدونی ذات داشتن یعنی چه؟ یعنی حقیقت باطنی داشتن. گفتن یه اراده عادی است، مردم یه تصمیم گرفتن یه نظام سیاسی ایجاد کنن. خب خیلی با ما هم تفاوت دارن، در صورتی که اوزن یه خود مرید بازی ما رو در می‌بردن از بچه ها دانشگاه صنعتی بودن که بعد اون وبلاگ پوچی چی بود اسمش، پوچی را درست کردن، جنگی با ما بودن. یه بچه ها رفقا گفت اینا در حد کشتن تو واسدن، اگه یه روز کشته شدی اینا کشتن. من خب سری چی؟ خیلی سختشونست اینا که بگوی انقلاب اسلامی، همینان که بعد مرید اون آقا شدن که انقلاب اسلامی بست مدرنیته و نیهیلیسم است. خب این خب جدیه مسئله، یعنی خیلی تفاوت دارد این نگاه با نگاه خیلی ها. یا شما باید که تک، یعنی خیلی ها انقلاب اسلامی را قبول دارن، براشم جون میدن، اما اینجوری قبول ندارن. چون فقیه بزرگی گفته است تکلیف است میری طوری همین. اما وقتی میگن سراغ امام، این تعبیر ذات را من تو جمله رهبری هم دیدم که یعنی یه جا نشونه رفقا هم دادم، البته که ایشون میفرماد ذات انقلاب اسلامی. خب بعد فرمودن که به مرور میاد و موانعش هم خودش برطرف میکنه. خب حالا اینجا هم همین رو باید شما حل کنید که اگر انقلاب اسلامی ذات داره، شما بخواید اون ذات را با فقط این مظاهر عادیش ببینید، عملا هیچ وقت ذات را پیدا نمی کنید. بیان مسئله را این طوری حل کنید. شما حتما می دونید که می گوید نماز می خونیم، بعد در قرآن دارید که روز قیامت تمام نمازاتون را بر اساس احسن و ما کانو یعملون، اون نماز خوبه دون می سنجن و همه را بر اساس اون پادون حساب میکنه. چرا؟ برای اینکه نماز حقیقت دارد. فردای قیامت میاد و میگه انا صلاتک. خب حالا این نماز حقیقت، تازه نماز شما که حقیقتش اونجا براتون ظاهر میشه، حقیقتش چیه؟ نماز محمد صلوات الله علیه و آله. خب اون چیه؟ اون مقامی است که پیامبر در عبودیتش محقق کرده است. حالا اما شما این نماز که میخونید، حالا یکی بیاد بگه که آقا نماز همین است که بنده میخونم، خب اینجا به بیراه رفته است. چیزی که حقیقت داره به راحتی در مظاهر عادیه ظهور نمیکنه. خستتون کردم، اما اگر حقیقت، اشکال کجاست؟ اشکال ما نتونستیم دلایل اشارات، دلایل که میگم اشارات بیاریم که بابا انقلاب اسلامی ماورای اون چیزیست که شما میخواید در حال حاضر تمام شده روش حساب کنید. اگر حقیقت انقلاب اسلامی را در آنچه مردم در این روزها به آن سرگرمند جستجو کنیم به بیراه میرم. چرا؟ ما الان اون جمله بالا هم هستم، ما مناسباتمان را که هنوز نتونستیم درست کنیم، ببینیم زیرا آنچه هنوز بر ما مسلط است روح غربی ماست. نگفتم روح غربی غرب زد آوا، روح غربی خودمون، خیلی هم با هم دیگه حرف داریم. باشه، و هنوز همه مناسبات ما در تعریفی که در آن فرهنگ از آن مناسبات کرده است قوام یافته است. خیلی جمله تندیه، یعنی معنای هر چیزی که ما میکنیم بر اساس غرب است. خب کی انقلاب اسلامی ظهور کنه؟ برگردیم به مهدی صلوات الله علیه. ما اگه هر چه تعریف بکنیم تعریفی است بر اساس اصالت دادن به معانی شخصی جزئی خودمون. خب اصلا مهدی نمیشه ظهور کنه. ظهور مهدی اقلش اینه که ما مایوس بشیم از همه چی. مستر میگون چی؟ میگون مستر باید بشیم. این مستر هم درست، یعنی همه اون چیزی که فکر میکنیم بدونیم. این نمیشه. خب حالا ظهور داره. حالا برگردیم به خودمون. ما هنوز قواممون، یعنی هر چی تعریف میکنیم بر اساس مناسبات غربی تعریف میکنیم. غربم که در یک کلمه بگو سکولاریسم بگه بخوام. خب پس معلومه ظهور نمیکنه. میموند اون قسمت که اشاره کردیم، اما چون پری روی حال مستوری ندارد هی خودش نشون میده. هی خود یهو با حجج خودش نشون میده. همه میگن ای پس یه خبرای یه جا هست دیگه. گاهی میاد سراغتون، با ترامپ که میاد سراغتون، شما یه خودی رو در اون پنهانی خودتون پیدا میکنید. ای پس وامیسیم جلوش، نخین کوتاه نمیاد. یه مرتبه ببینیم ای پیدا شد. پیدا شد این از طرف سیطره حقیقت انقلاب اسلامی شروع شد. میگن هنوز ما در این مناسبات سیطره غربی هستیم. کار میبره تا لیخت حرفم هم اینجا تنده. انقلاب اسلامی فعلا این جمله خوبه، در میان زمین و آسمان قرار دارد، از یک طرف در مأوای آسمانیش مستقر است. مستقر است خودشا به حال اونایی که فعلا لاغر اون وچه آسمانی انقلاب اسلامی رو دارن. دیدین که رهبری هم فرمودن هیچ کاری نمیتونن بکنن. دیدین چیزی نیست، اخه چیز نمیدونید که این که در مأوای آسمانیش هست آخرش فرمان آسمانی داره. ببینید این دست من که خسته میشه، خیلی هم که خسته میشه، اما یه مرتبه ببینم وای دارد آتیش میگیرد میپرم عقب. با چی میپرم عقب؟ با روحم. یعنی خسته خستم که باشید یه وقت مثلا یه گرگ دنبالتون میکنه، نه یک زوری پیدا میکنه که اصلا این از کجا آوردی. این مأوای آسمانی، آسمان وچه سموه، وچه متعالیه بدن دیگه، اون میاد وسط. آخرش انقلاب اسلامی در جای خودش فرمانشه که میده. ما هنوز عادت نکردیم اینا بگیریم. اینا نگه دارین، من بعدش باش کار دارم. که بر هم نمیگن کشی که نفس که بکشید. میبینید نه، باید خودتون رو ذیل انقلاب اسلامی یه معنای خاص بکن. اینا مبهمه، میرم جلو. و از طرف دیگر در انتظار است تا در جایگاه زمینی خود استقرار یابد. مطمئن باشین در استقرار پیدا میکنه. و همه اون چه که واقع میشه اراده خداست برای اینکه انقلاب اسلامی ظهور کنه. یعنی هر چی میخواین مثال بزنین، هر چی پیش میاد تو این دوران، شما بدونین همه برای آن است که انقلاب اسلامی ظهور کنه. خوب بذارین من این جمله را کامل بگم. شما میبینید که بیچاره آمریکا یه تصمیم میگیرد که خوبه که از کجاش مثلا بگم آره، که خوبه که ما بریم این اسد رو برداریم، خلاصه دیگه خاورمیانه مال ما باشه. ناکام میشه. چقدر شما مثال دارید که اینا هی تصمیم گرفتن و هی ناکام شدن. این نمونه اخیرش دیگه، حالا مثلا این دلار ایناست دیگه. آخه اینا که نمیخوان دلار گرون بشه که شما پولتون بیاد پایین، میخوان دلار گرون بشه که انقلاب اسلامی از حیز انتفاع دیگه. همین حرف آقای ظریف کاملا درست بود پریشه، که اینا قصدشون اصل وجود ایران است. اما چه ایرانی؟ این ایرانی که علی انقلاب اسلامی. خب حالا شما چقدر تجربه دارید که دائم ناکام میشن؟ این ناکام میشن یعنی چه؟ یعنی انقلاب اسلامی یه قدم میاد جلوت. یعنی هر چه اونا تصمیم بگیرن، تصمیم برای کی میگیرن؟ برای حضور انقلاب اسلامی. حالا یه وقت شما نگاه سیاسی میکنین، یه وقت نگاه وجودی میکنین. بعد اگه اینجوری نگاه کنید، وقت منتظر میشیم که تو هر تصمیمی ما یه جور دیگه خودمون رو نشون بدیم. البته وقت دو تا آدم میمونیم، یه آدمی که کنار انقلاب اسلامی قرار میگیره اینم میاد جلو، یه دیم عقب میشینن با انقلاب، با چی؟ با ترامپ میرن. الان بحث بر سر انقلاب اسلامی نیست، بحث بر سر اینه که آیا ما میتوانیم به زمانه خودمون آگاه باشیم و با انقلاب اسلامی که میاد جلو بیایم جلو تا شعف حضور خدا رو در خودمون نهادینه کنیم یا نه، فقط یا هم نه. اینجاست که میبینین میشه. خب از طرف دیگه ولذا نظر به انتظار ما دارد که ما چقدر منتظرشیم تا بیاد، تا لااقل در آن حد که آن را میشناسیم فرود آید. خب حالا ما میگیم که انقلاب اسلامی را نمیتونن دفع کنن، اما آیا اگر ملت محکمتر بایستن انقلاب اسلامی زیباتر نمیاد؟ چرا؟ این یه قاعده است. امیرالمومنین نمیشد از تاریخ دفع کرد، ولی کوفیگری داشته باشیم علی در اونجا به اون خوبی ظهور نمیکنه. یا بعضیا این دو تا رو قاطی میکنن، میگن آیا به تعبیر حضرت آیت الله جوادی، علی هم که باشد اگه مردم نخوان علی را میبره. علی را از چه جهت میبرد؟ از این که در کوفه شکوفان نشد، نه اینکه علی را کسی بتونه ببره. علی حضور خدایی خداست، به ولایت علی در تاریخ هیچ وقت نمیره. انقلاب اسلامی سنتی است که هیچ وقت نمیره. نمیدونم خستتون کردم، بزنین مثالم بزنم، یه صلوات به شنبم اشاره کردم. شما تو این نجف آباد برای سالگرد شهید حجاجی، نمیدونم حواستون بود یا نه، بعضی اینا که تلاش میکردن یا این خانوم خبرنگار که میدید تعجب میکرد، هم مو باشه نه یعنی اون سیمایی که برای حجاجی باید باشد خبرنگار نیست، ولی تلاش دارد حجاجی را بیابداد رپورتاش کنه. این یعنی چه؟ اینا نمونه میارم، خیلی حرف هست پشت اینا. این یعنی سنتی میاد که عده این ناخواستم میشن چی؟ میشن سرباز این سنت. اینا ببینی انقلاب اسلامی تا اینجا سا، یعنی خیلی ها ممکنه اصلا نمیدونن دارن چی کار میکنن، اما کاری میکنند که سنت الهی در این تاریخ باید باش محقق بشه. این خیلی مهمه. شما دائم هر حرکتی را که میبینین متوجه باشین که یه سنتی دارد واقع میشه، همه در اختیار این سنتن، خواسته یا ناخواسته. از این عجیبتر چی بگون؟ تاوان آ کرهن. اینش عجیبه با، یعنی همینطور که شیطان سگ پاسبان خداست، ترامپ هم سگ پاسبان آقای خامنه ایست. نه اینطوریه، اینا فقط مأمورند که نشون بدن عجب رهبری ولایی قدرت داره. چون اینا را با یه نگاهی به نظرم وجودی اگه نگاه کنید یه چیزی دیگه میشه. خب بس شماره بعدیشه که دیگه نمیتونیم بخونیم. بس شلالله علی محمد و آله.